بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار آقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 510، سطر چهارم. فإذا تحقق ان تحقق الصدق بین المعانی انما هو منحصر في الحمل الشایع الذي مفاده الاتحاد في الوجود استبان ان الذاتیه و الارضیه انما هما به اعتبار هذا الحمل. بعد از اینکه معانی ذات رو و ذاتیات رو گفتیم وارد فصل 11 هم شدیم. در فصل 11 هم ادعا کردیم که اگر بخواهیم صدق در معانی ایجاد کنیم، صدق یعنی تصادق، یعنی اینکه این دوتا معنا یه جا صدق کنند، با هم باشند، متحد بشوند، به تعبیر واضح بر هم بشند، یا یکی بر دیگری هم بشه. صدق در اینجا به این معناست. صدق بین معانی یعنی بین معانی الفت ایجاد کردن و مغایرتی رو که ذاتن دارند کنار گذاشتن، یعنی هم کردن یکی بر دیگری. ایشون می فرماید که اگر دو معنا رو بخواهیم بر هم هم کنیم، حتما باید این دو معنا اتحاد در وجود داشته باشند و اتحاد در وجود مربوط است به حمل شایع. پس اگر بخواهیم دو معنا رو بر هم هم کنیم، ناچاریم و راهمون منحصر است در این که از حمل شایع استفاده کنیم. سه جور هم اینجا مطرح میکنیم. البته این که میگم سه جور نه یعنی سه تا قسیم هم باشن، ممکنه یکی مندرجه تحت دیگری باشه و اون دیگه فعلا کاری ندارم. سه جور حمل اینجا میخوام مطرح کنیم: یکی حمل شایع بر نفس، یکی حمل اولی، یکی حمل شایع. خب حمل شایع بر نفس رو بعضی داخل میکنن در حمل اولی، مثل آقلی هم یادتون باشه داخل که در حمل شایع. این ستا در عرض هم نیستند، یکیشون داخل در یکی از اون دو تای دیگه است. حملش در حمل شایع بر نفس مفهومی بر خودش هم میشه، یا بگید معنایی بر خودش هم میشه. در حمل اولی معنایی بر مرادفش هم میشه که غیریت نیست، چه در حمل اولی چه در حمل شایع بر نفس غیریت نداریم، دو معنای متغایر نداریم، بلکه در حمل شایع بر نفس معنایی رو بر خودش حمل میکنیم، در حمل اولی معنایی رو بر مرادفش حمل میکنیم. این دوتا معنا دوتا نیستند. اما اگر دو معنا داشتیم، دو معنای متغایر داشتیم، اینجا چاره نداریم جز این که حبل شایع تشکیل بدیم، زیرا دو معنای متغایر دو ذاتند و دو ذات رو نمی شود با ذات سوم متحد کرد، خودشون رو هم نمی شود با هم متحد کرد. پس ناچاریم که از مقوله دیگری غیر از ذات کمک بگیریم برای متحد کردن، چون خودشون دو تا ذاتن با هم متحد نمی شن، ذات سومی هم نمی تونه به اینا رو متحد کنه. پس اصلا راه برای ذات بسته است که بیاد و اتحادی رو تولید کنه. از یه چیزی دیگری غیر از ذات باید استفاده کنیم، چیزی دیگر فقط وجوده. پس وجود میاد این دوتا ذات رو به هم متحد میکنه، و اونجا که وجود مایه اتحاد و باعث اتحاد باشه، همیشه حمله شایع. پس در معانی متغایره فقط حمله شایع جاری میشه. حمله اولی جاری نمیشه، حمله شبه بر نفسم جاری نمیشه. راه حمل معانی متغایره بر هم دیگر راهش منحصر به حمله شایع. این حرف اولیش که ایشون میزنه. میفهمد این مطلبی که از حرفای گذشته ما روشن شد. حالا میخوام از این استفاده کنیم. میخوام بگیم ذاتیت و عرضیت منحصره در همین حمل شایعه. اینا رو داره بیان میکنه تا برگرده حرف سید سند رو باطل کنه. ایشون میفهمد ذاتیت و عرضیت مخصوص حمل شایعه. یعنی چی؟ قبلا داشتیم محمولی ذاتی موضوع است. از این تعبیر میکنه مرحوم عقلی، تعبیر میکنه به ذاتیت. و داشتیم محمولی عرضی موضوع است، از این تعبیر میکنه به عرضیت. ذاتیت یعنی ذاتی بودن محمول برای موضوع، عرضیت یعنی عرضی بودن محمول برای موضوع. این منحصر به حمل شایع. چرا؟ چون ذاتی باز ذاتی فرق داره. اینو بعد توضیح میدم. الان به نظر میسه که اشتباه گفتم، ولی درست گفتم، اشتباه نیست. بعدم بعد توضیح بدم. ذاتی باز ذاتی فرق میکنه، عارض با معروض فرق میکنه. این دیگه اینو درست گفتم، قبلی هم درست گفته بودم، منتها اینو درست گفتم، همه جون هم قبول داریم که درسته. اون اولی توضیح میخواد. عرضی یا عارض با معروض فرق میکنه. بنابراین اگر محمولتون عرضی بود، موضوعتون میشه معروض. و این دوتا با هم فرق میکنه. معروض معناییست، عرضی یا عارض معنای دیگر. این دوتا معنا متغایرن. الان گفتیم دو معنای متغایر رو فقط میشه با حمله شایع حمل کرد. پس اونجا که یه معروضی داریم، یه عارضی داریم، به تعبیر دیگه، به تعبیر خود ایشون، اونجا که عرضیت هست فقط حمله شایع هست، حمله دیگه نیست. ایشون میگه ذاتیت و عرضیت منحصرن به اعتبار حمله شایعند. الان عرضیتش روشن شد، عرضیتش روشن شد که به اعتبار حمله شایع. چون عرضیت یعنی محمولی که عرضی باشد برای موضوع، محمولی که عرضی باشه برای موضوع یعنی موضوع معروضشه، محمولم عارضه. عارض و معروض دو معنا، و گفتیم اونجا که دو معنا داریم، اگر بخوام حملی بین این دو معنا درست کنیم، اون حمل حمل شایعه. الان داریم همینه میگیم، میگیم عرضیت حتما با حمل شایعه همراهه. اما بریم سراغ ذاتیت. ذاتیت یعنی این که محمول ذاتی موضوع باشه. اینم منحصر به حمل شایعه. شما ممکنه اعتراض کنید، بگید الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق ذاتی موضوعه، در این حال حملش حمله شایع نیست، حملش حمله اولیه. اینجا من جواب میدم، ذاتی حیوان ناطق ذاتی انسان نیست، ذات انسانه، خود انسانه، مرادف انسانه. پس حملش حمله اولیه. قرار شد دو مفهومی که مرادف باشن، حالا به اجمال و تفصیل یا به هر چی دیگه فرق کنن، ولی مرادف باشن، حمل یکی بر دیگری حمل اولی باشه. پس حیوان ناطق برای انسان ذاتی نیست، خود اونه. ما گفتیم حمل ذاتی بر ذاتی حمل شایعه. ذاتی رو نه معنا برای شما دیم، تو هیچ معنایی نگفتیم حیوان ناطق ذاتی انسانه. بله الانسان حیوان، الانسان ناطق، نه اونو گفتیم ذاتی هست. الان اون توضیح میدن الانسان حیوانون رو گفتیم که محمول ذاتیه، الانسان ناطقون هم همینطور ذاتیه، به معنای ایساقوجی، به معنای پنجم از اون نهت معنا. بله حمل اولی ایشون نمیگه، ایشون نمیگه، نه آقلی نمیگه، اون مرحوم علامه طباطبایی که حمل اولی میتونه، ایشون اولی نمیتونه. ایشون توضیح میده میگه شما کلمات مرحوم علامه رو، نظرات مرحوم علامه رو اینجا نیارید. مرحوم علامه میگه الانسان حیوانون هم لبلیه، الانسان ناطقون هم لبلیه، ایشون میگه نمون حسره نمی شایه. حالا میخونم توضیح میدم. پس ذاتیت به همون نه معنایی که گفتیم، اگر محمولمون ذاتی به یکی از اون نه معنا بود، حملی که تشکیل میدیم حمل اولیست. هم اشتباه بودم، حمل شایه اولی نیست، حمل شایه. بعد ایشون تذکر میده، میگه من این ذاتی ها رو برای شما گفتم تا اشتباه نکنید. هر جا که این نه معنای ذاتی رو دیدید و محمولتون یکی از این معانی رو داشت، بدانید که این محمول با موضوع متفاوت است. دو معنا هستند، اگر دو معنا هستند اتحاد ذاتی بینشون نیست، بلکه اتحاد وجودی میتونید بینشون برقرار کنید. اگر اتحاد ذاتی ندارن پس حملشون اولی نیست، اگر اتحاد وجودی دارن پس حملشون شایع هست. تا اینجا مطلب روشنه؟ پس اونجا هم که ذاتیت باشد هم باید شایع باشه، همونطور که اونجایی که عرضیت هم شایع. پس مطلب دو تا مطلب تا اینجا ایشون گفت. مطلب اول این که آنجا که دو معنای متغایر داریم حملمون شایع است، این مطلب اول بود. بعد آمد براش صغرا درست کرد، برای این مطلب کلی صغرا درست کرد، گفت آنجا که عرضیت است و آنجا که ذاتیت است، دو معنای متغایر میخوان بر هم هم بشند. و ما در کبرای کلی گفتیم که آنجا که دو معنای متغایر میخوان هم بشن هم شایه. الان تو این صغرا هم میگیم پس اینجایی که ذاتیت و عرضیت مطرحه هم شایه. روشن شد این دوتا مطلب به هم مرتبطن. اول کبرای کلی ذکر میکنه، بعد میاد صغراش ذکر میکنه، بعد وارد بحثی میشه که این بحث عام‌تر از این نیست که ایشون مطرح کرده، منتها چون میخواد با سید سند درگیر بشه میاد همون جایی رو که سید سند مطرح کرده مطرح میکنه. آنجا که دو مفهوم رو، دو معنا رو میخوام بر یک مصداق صدق بدیم. گفتیم اگر یه معنا رو بخواد برای یه معنا دیگه صدق بدین، حملتون باید شایع باشه. حالا ایشون میگه دو معنا رو میخواد برای یه معنا صدق بدید، اونجا رو میخواد وارد بحث بشه. عرض کردم چون سید سند تو این موضع بحث کرده و به قول آقلی خطا کرده، مرحوم آقلی همین موضع رو مطرح میکنن و اشکال سید سند رو تو همین موضع تذکر میده. پس علت این که ایشون میگه اگر دو معنا بر یک مصداق هم شد باید اون دو معنا اتحاد داشته باشن در وجود، این به خاطر این که موضع بحثش اینجاست، موضع بحث سید اینجا بوده، ولی این بحث اختصاص به اینجا نداره. همونطور که عرض کردیم اول بحثم ایشون به صورتی که کبرای کلی گفت، موردی هم برش تعیین نکرد و کلی هم هست، بحث بحث کلیه. حالا اگر اینطوری وارد بحث میشه اشکال نکنید، چون میخواد اون موضع بحث سید رو مطرح کنه و اشکال کنه. حالا من این خطو بخونم، یکی دو خطی که از خارج گفتم بخونم، صفحه 510 سطر چهارم فعضا تحقق، حالا که معلوم شد که تحقق صدق، صدق من در اینجا من حمد گرفتم، باید هم من حمد گرفته بشه، تحقق صدق بین معانی، بین معانی یعنی معانی مختلف، نه معنایی با خودش نه معنایی با مرادفش. اونجا که معنا با خودش سنجیده میشه حملشه بر نفسه، اونجا که معنا با مرادفش سنجیده میشه حمل اولیه، اینجا معنا با معنا سنجیده میشه یعنی معانی مختلف. تحقق صدق بین معانی که میخوام بین معانی الفت برقرار کنیم، حمل برقرار کنیم، انما هو منحصر فی الحمل شایعی که مفادش اتحاد در وجوده، چون دو معنا رو نمیشه متحد کرد، این ذات با اون ذات متحد نمیشه، به توسط ذات هم نمیشه متحدشون کرد، نه خودشون میشه متحد کرد با قطع نظر از وجود، فقط خود دو تا ذات هایی که با هم مغایرت دارن متحد کنیم، این شدنی نیست. یکی این که یه معنای سومی که اونم با این دوتا مغایره بیاریم وسیله اتحاد این دوتا قرار بدیم، اینم نمیشه. پس ناچاریم فقط مابل اتحاد رو از مقوله دیگر غیر از ذات انتخاب کنیم، با اون مقوله دیگه وجوده، نه مقوله، حالا من میگم مقوله شما اشتباه نکنید، نه این سراغ مقوله بگم سنخ، از سنخ دیگر باید انتخاب کنیم، یعنی مابل اتحاد نباید از سنخ ذات باشه، چون ذات ها با هم تفاوت دارند، وقت مابل اتحاد هم که میخواد بیاد با هر دو اینا تفاوت داره، و چطوری میتونه این دوتا رو متحد کنه؟ خودش با اینا متحد نیست. سنخیه نیست وجود سنخیه، ولی لازم نیست سنخ باشه، یه ارتباطی اون مابل اتحاد باید یه ارتباطی با این و ارتباطی با اون داشته باشه تا به وسیله ارتباط با هر دو بتونی این دوتا رو به هم مرتبط کنی، ولی این که از سنخ اونا باشه نه لازم نیست. مابل اتحاد دو مفهوم نمیتواند مفهوم دیگر باشه، نفهمیدم منظور شما رو. شما میفرمایید که ما میریم تو اصالت وجود، با اصالت وجود همه اشیاء رو به هم مرتبط میکنیم، این که اصلا نمیشه. این اگه باشه که دیگه همه چی بر همه چی هم میشه، وجود ببینید از سنخ خودش اگه باشه، سنخ خودش مغایرت داره، چطوری با مغایر میتونید اتحاد درست کنید؟ نه، شما چیزی باید پیدا کنید،
یه مفهوم رابطی رو باید درست کنید،
شما باید یه چیزی هم اگه ایشون داره چیکار میکنه؟ ایشون داره همین کارو
میکنه،
ایشون هم داره همین کارو انجام میده، ایشون میفرماید که دو تا معنا رو میتونی در یک مصداق موجود ببینی، و همین باعث می شود که این دوتا معنا به هم متحد بشن، به لحاظ این که در یه مصداق جمع شدن. از میکنم حرفی که شما میزنید حرفی که ایشون میزنه فرق نمیکنه. شما دارید اشکال میکنید در ایشون، در حالی که حرفی ایشون دارید تکرار میکنید. اشکال نمیکنید، حرفی ایشون دارید تایید میکنید. دو مفهوم متغایر اگر با هم متحد میشن به این حیث است که توی مصداق جمع شدن. توی مصداق جمع شدن این چی؟ یعنی به وجود اون مصداق موجود شدن. دقت کن چی دارم عرض میکنم. به وجود اون مصداق موجود شدن. واقعش اینه، در یه مصداق جمع شدن رو معنا کنید، یعنی به وجود مصداق موجود شدن. پس وجود واحد مصداق این دوتا رو جمع کرد و این دوتا رو متحد کرد. ولی دیگه تو ذهنم همین وجود رو، همین وجود رو به قول شما رابطش میکنه. آی سنخیت نیست ها، نه نه این نیست. مفهوم وجود نمیتونه کاری بکنه، خود وجوده. مفهوم وجودم تباین داره با مفهوم های دیگه، اونم نمیتونه کار انجام بده. مفهوم وجود مطرح نکنید. مفهوم وجود اگه بخواد بین این دو معنا ارتباط برقرار کنه، یعنی معنای وجود، معنای وجودم با این دو معنا فرق میکنه، میشه معنای سوم. تازه یه عامل و یه متحد کننده دیگه لازم داریم. خود وجود خارجی رو بگیرید. خود وجود خارجی یا ما شمشون روزیم وجود رابط یا وجود مصداق. حالا چه بگید وجود رابط، چه بگید وجود مصداق، البته این دو تا فرق میکنه ها. منتها این وجود مصداق خودش وجود رابط هم میشه، یعنی در درون خودش این دو معنا رو هم ارتباط میده. چرا؟ چون واجد هر دو معنا هست. این مصداق چون واجد هر دو معنا هست، با وجود خودش این دو معنا رو وجود میده. وقتی با وجود خودش این دو معنا رو وجود داد، این دو معنا چون به این وجود واحد موجود میشن، الفت پیدا میکنن، قابل هم میشه. همین تو ذهن، تو ذهن هم همینه. آخه ذهن ما از خارج میگیره دیگه، مفهوم نمیگیره. نه مفهوم نمیگیره. ذهن ما اگه بخواد مفهوم بگیره، ذهن ما اون نسبت رو میفهمه و همون نسبت رابطه هست. ذهن ما الان چیکار میکنه؟ ذهن ما یه نسبت درست میکنه، نه مفهوم نسبت ها. خود نسبت رو میاره، نه مفهوم وجود، خود وجود رو میاره. بله، نه وجود ربطی، نسبت درست میکنه. این که وجود ربطی درست میکنه اختلاف.
حقیقتش چیه؟ حقیقتش مفهومه یا وجوده؟
نه حقیقتش نسبت، خودش ماهیتیه، ولی وجود نسبت ما لازم. مفهومش نه، مفهومش که رابط نیست، وجود نسبت رابطه. وجود نسبت است که ربط میدهد، نه مفهوم نسبت. این تقریبا روشن مطلب. ببینید شما نسبتی رو که بین موضوع محمول تو خارج هست لحاظ میکنید، خب این نسبت الان یه وجود ذهنی پیدا میکنه. شما الان مفهوم نسبت رو دارید، وجود ذهنی نسبت هم دارید. با وجود ذهنی نسبت شما بین این محمول موضوع ارتباط میدید و قضیه درست میکنید، نه با مفهوم نسبت. مفهوم نسبت کاری انجام نمیده. شما هم دارید درست میگید. عرض میکنم این عبارت ها همه یکیه، منتظر یه خود دقیق ترش کنید، کلمه مفهوم ورش دارید. فعضا تحقق که تحقق ست بین معانی مختلفه این نمه ها منحصران فلحمل شای لذی مفادل تا در وجود، که این کبرای کلیست. اگر این کبرای کلی روشن شد، استبان این سغرا هم، استبانه که ذاتیت و عرضیت هم چون دو معنای متغایر رو که یکی ذاتی دیگریست یا یکی عرضی دیگریست به هم نسبت میدهد، طبق اون قانونی که کلی که گفتیم انما هوا به اعتبار هازل هم، هما یعنی ذاتیت و عرضیت هم به اعتبار همین حمله، یعنی به اعتبار حمله شایعه. چون در ذاتیت و عرضیت شما دوتا معنا دارید که یه معنا ذاتی معنای دیگه است یا یه معنا عارضی معنای دیگه است. این دوتا معنا رو میخواد با هم جفت کنید، خود معناها که جفت نمیشند، معنای سوم هم که نمیتونه اینا رو متحد کنه، ناچار باید به این سنخ دیگری که عبارت از وجوده و اون وجود رو ما با مایه الفت بین این دو معنا قرار بدید. حالا چه دو معنا که یکی ذاتیه، چه دو معنا که یکی عرضیه، باید مایه الفتشون همین وجود باشه. اگر مایه الفت وجوده هم میشه حمله شایه، پس ذاتیت و عرضیت رو حمله شایه درست میکنه. دقت میکنید چطوری میگه؟ میگه اول در ذاتیت و عرضیت شما دو تا مفهوم دارید که یه مفهوم ذاتی مفهومی دیگه است یا یه مفهوم عرضی مفهومی دیگه است. بعد که این دو تا مفهوم درست میکنه، میگه اینا رو باید با وجود متحد کنید. بعد خب ثابت میشه که اینا باید با وجود متحد بشن. بعد به اون قانون کلی اشاره میکنه که حملی که اتحاد در وجود است حمل شایع نتیجه میگیره، پس اینا رو باید با هم شایع حمل کنید. اول اتحاد در وجود بنشون درست میکنه، بعد میگه اتحاد در وجود همون حمل شایع نتیجه میگیره، پس باید اینها رو به حمل شایع بر هم حمل کنید. خب حالا دو تا مفهوم رو میخوام توی یه مستاق صدقش بدیم. این همون چی عرض کردن؟ وجود مستاق باعث میشود که این دو معنا با هم موجود شدن، یعنی با هم متحد بشند، یعنی یکی بر دیگری هم بشه. بنابراین دقت کنید تو این عبارتی که عرض میکنم، وجود مصداق وجود این دو معناست، وجود مصداق وجود این دو معناست، یعنی دیگه وجود دیگری ما نمیاریم بر این دو معنا. همون مصداق که موجود شد این دو معنا را هم در خودش موجود کرد، پس وجود مصداق وجود این دو معناست و این دو معنا با همین وجود واحدی که وجود مصداقه حاصل شد، این دو معنا با همین وجود واحد حاصل شدن، پس وجود واحد داشتن و هر جا وجود واحد باشه اتحاد هست، پس این دو معنا با هم متحد شدند. متحد شدن یعنی هم شدن. به کدام هم؟ به هم شایه. اون تا توجه کنید وجود این مصداق وجود این دوتاست، وجود مصداق وجود این دوتاست به ذات یا وجود این دوتاست بالعرض، این فرق میکنه. میفرماید اگر اون دوتا ذاتی این مصداق باشند، وجود این مصداق به ذات وجود اون دوتاست. اگر اون دوتا عارض این مصداق باشند، وجود این مصداق وجود اون دوتاست بالعرض، وجود بالعرض اون دوتاست. ذاتی و عرضی رو دو مرتبه تو ذهنتون احضار کنید به همون نه معنا. نه معنا برای ذاتی گفتیم، نه معنا برای مقابل ذاتی یعنی عرضی وجود داره. این نه رو در حد ذهنتون بیارید، میبینید که آنجا که مصداق حاصل شد، اگر اون دو معنا ذاتی باشند، خود همین وجود برای اون دو معنا کافیه. اما اگر عارضی باشند، وجود این مصداق بالعرض وجود اون دوتاست، یعنی با واسطه. این یعنی چی؟ یه مقدار فهمش سخته. در جلسه بعد من توضیحی میدم که فهم این آسون بشه انشاءالله. هر عرضی رو به ذاتی برمیگردونی، این یادتون باشه، یعنی در جلسه بعد ما این مطلب رو باید توضیح بدیم. هر عرضی رو به ذاتی برمیگردونیم، پس ذاتی میشه واسطه. وقتی ذاتی واسطه شد میتونیم بگیم وجود این مصداق بالعرض، یعنی بالواسطه وجود اون دوتاست. یعنی این مصداق ذاتی خودش را موجود کرد به ذات و به توسط اون ذاتی ها عارضی را هم موجود کرد بالعرض، یعنی بالواسطه. این مطلب در جلسه بعد توضیح بیشتری داده میشه، من اونجا دیگه بر نمیگردم اینجا را تکمیل کنم، فقط اشاره دارم میکنم آنجا که اتحادی بالعرض دارید باید بدانید که یه اتحاد به ذاتی قبلش هست که اون واسطه شده. اون وقت اینو توضیح میدیم، وقتی توضیح دادیم انشالله اینجا روشن میشه، دیگه من بر نمیگردم اینجا رو روشن کنم. خب حالا این مطلبی که ما گفتیم کجای حرف سید سند رد میکنه؟ بخونمش بعدا انشالله عرض میکنه. فکل معنیه این که یستقان علی مصداق واحد، مثلا زید و اما، دوتا معنان دیگه، هر دو صد میکنن بر این مصداق واحد که همین موجود خارجیه. دو معنا صد میکنن بر مصداق واحد. وجود این مصداق واحد وجود این دو معنا میشه، یعنی وقتی این مصداق واحد موجود میشه اون دو معنا موجود میشه، حالا یا به ذات اگر اون دو معنا ذاتی باشه، یا بالعرض اگر اون دو معنا عارضی باشه. این نکته رو دقت کنید، وجود این مصداق وجود اون دو تا میشه. من اینجا همینجا اشاره بکنم، مرحوم سید گفت یک وجود نمیتواند وجود دو ذات بشود. اگر دو تا ذات و دو تا نگه دارید با وجود نمیتونید متحدشون کنید، بیاد اول اون دو تا ذات یکی کنید تا وجود واحد برای ذات واحد بشه، ولی اگه وجود واحد رو برای ذات متعدد بخواید حساب کنید اولا نمیشه، ثانیاً یادتون هست که باید بگید وجودی این با وجود این یکیست، نگید بگید این ذات اون با ذات اون یکیست. دوباره مراجعه کنید به حرفای سید، اول میگه که اصلا نمیتونی یه وجود رو برای دو تا ذات بذاری، بعد میگه که بر فرض بخوای یه وجود رو برای دو تا ذات بذاری نباید بگی این ذات همون ذاته، باید بگی وجود این ذات وجوده همون وجود اون ذات دیگه است، که وجودها رو با هم بعد مرتبط کنی نه ذات‌ها رو. تمام حرفش این بود که دو تا ذات با یه وجود نمیشه موجود کرد. الان ما داریم دو تا ذات با یه وجود موجود میکنیم، میگیم این دو تا ذات، این دو تا معنا که یکی زیده یکی اماست مثلا، اینا هر دو به وجود واحد که همون وجود این انسان خارجی است دارن موجود میشن، با همین یه وجود این دو تا ذات موجود شدن. پس کلام مرحوم سید رو قبول نکردیم. فکل معنیه اینی که صدق کنن بر مصداق واحد، یجب و ان یکون وجود این مصداق، مصداق واحد وجود به ذات برای اون دو معنا، اگر حمل این دو معنا بر اون مصداق واحد حمل به ذات باشه. حمل به ذات این چی؟ اصطلاحی بود که تا حالا نداشتیمش. میفهمد یعنی حمل ذاتی ورز ذاتی، حمله به ذات یعنی حملی که محمولش ذاتی است، موضوعش ذاتی، ذاتی هم به همون نومنه که گفته آ وجودن بلعرز لهما. عطف بر اون وجودن به ذاته، عبارت قبل سرش در میاد، یجب و ان یکون وجود هذا المصداق وجودن بلعرز لهما ان کان حملهما علیه حملا بلعرز. یعنی وجود همون مصداق وجود بالعرض این دو معنا باشد، اگر این دو معنا بر اون مصداق حمله بالعرض می شوند، حمله بالعرض این چی؟ یعنی حمله عرضی بر مروزش. کتاب ما لهم داره، بله کتاب ما لهم داره ولی ظاهره باید لحوم باشه. من نسخه نگاه نکردم، نسخه چاپی رو نگاه نکردم، ظاهره باید لحوم باشه. من شما لحوم هست؟ نه، اصلا پیداست که باید لحوم باشه، چون بس ما در دو معنی هست، دو معنی به ضمیر لحوم باش برمیگرد. میم باید بعد بالا میرفت که الف میشد افتاده پایین، خیلی فرق نکرده. ایاکه و انت حمل الذات علی ما حمل علیه سید. سید ذات رو دوتا ذات مستقل گرفته، مثلا مثل زید و عمر. مثلا خب این دوتا نمیشه برای همه هم کرد، نه خودشون نمیشه به هم متحد کرد، نمیشه یه دونه ذات خارجی برداشت آورد وسیله اتحادی قرار داد. وجودشون هم که دوتاست، دو تا ذاتن، یکی زیده یکی عمره، از هیچ رو نمیشه متحدش میشه. لذا میگه اول بیان ذات رو یکی بکنید، بعدن یه وجود برشون درست کنید. سید معلومه ذهنش کجا رفته، ذهنش رفته به دو تا ذات مستقل که یکی رو موضوع قبله یکی معمول. خب پیداست که نمیتونیم این کارو بکنیم، یه ذات مستقل رو نمیتونیم معمول برای ذات مستقل دیگر یا موضوع برای ذات مستقل دیگه قرار بدیم. مراد از دو تا ذاتی که ما میگیم اونی نیست که ایشون فهمیده، مراد اینه که یکی ذاتی باشد یکی ذاتی. اینطوری داریم میگیم که اینا دو تا ذات مستقل نیستند و قابل حمله برای یک دیگرند. پس اونی که سید فهمیده ما هم قبول داریم، دو تا ذات مستقل رو که دو وجود مستقل میگیرند با هیچ نحوی نمیشه متحدش کرد. به قول ایشون اول باید ذاتا رو یکی بکنید تا بعدا بتونید هم کنید، ولی تا وقتی ذاتا دوتاند هیچ وقت نمیتونید هم کنید. ایشون یعنی عقلی میفهمد که مبادا ذهن تو به اون ذاتی رود که ذهن سید رفته، ولی تو هم حرفا ما رو اجازه نمیدی. ما اونی که ایشون بحث کرده بحث نمی کنیم، ما ذاتی و ذاتی بحث می کنیم. توجه کنید چرا مرحوم عقلی وارد بحث در معانی ذات شد، بعدم وارد بس در معانی ذاتی شد، برای اینکه این خلطی که برای سید پیش آمده برای ما پیش نیاد. این همه بحث طولانی کرد که بحث مفیدی هم بود، برای اینکه ما اشتباه نکنیم، اشتباه سید رو تکرار نکنیم. یاکه انت حمل الذات علی ما حمل علیه سید. ذات رو هم نکن بر اون چی که هم کرده ذات رو بر اون چی سید، هم نکن تا اشتباه نشود امر بر تو مثل اون چی که اشتباه شده بر سید. ولی اگه تو ذات رو اونطور بفهمی که او فهمیده، تو هم همون حکم خواهی کرد که او کرده، به همون اشتباه میفتی که اون کرده. حکمش درسته، باید دوتا ذات رو یکی کنیم تا بتونیم حمله انجام بدیم، تا دوتا ذات دوتا نمیشه حمله انجام بدیم. حرف درسته، ولی اصلا بحث ما در این نبود که بخوام دوتا ذات یکی کنیم تا ایشون بر ما اشکال کنه. ما میخوام ذاتی و ذاتی رو یکی کنیم، گفتیم در وجود یکیشون کن. دوانی همینو گفت، ذاتی و ذاتی رو یکی کن، در وجود یکی کن. حالا سید نه اشکال میکنه، دوتا ذات نمیشه یکی کرد. ما میگیم مگه ما گفتیم دوتا ذات یکی کن؟ ما گفتیم ذاتی و ذاتی رو یکی کن و شما برداشتتون این بود که دوتا ذات یکی کن، شروع کردیم بر ما اشکال کردن در حالی که اشکالات وارد نبود. و علیکه ان تفهم معنای ذاتی رو. اولا ذات رو با اون چه که سید اشتباه شده اشتباه نکن، بلکه بدان که منظور ذاتیه نه ذات. بعد از ثانیاً بعد از اینکه فهمیدیم منظور ذاتیه، خود ذاتی رو معناشو بفهم، که نوت معنا گفتیم و علیکه بر تو باید که بفهمی معنای ذاتی رو در مقام نهازا، یعنی در این مقامی که هستیم که مقام حمله، لکی لا یختلط الامر کل الاختلاط، تا بر تو امر مخلوط نشه اون مخلوط شدن کامل، چنانچه بر سید مخلوط شده. خب تا اینجا حالا ایشون اصل مطلب رو بیان کرد، پرهیزی هم که لازم بود بدهد داد، حالا میخواد اشکال بر سید وارد کنه. اشکال تمام سید هر تمام حرفش این بودی من از کردم دو تا ذات رو نمیشه با یک وجود متحد کرد، بر فرضم با یه وجود متحد کنید وجود ها متحدن، ذات ها متحد نیستن. باید بگید وجود زیدن وجود اما، در حالی که شما میگید زیدان اما، وجود ها رو حس میکنید. یادتون هست دیگه این مطالب که من حس کردم، یادتون افتاد که اشکال قبلا خونده بودیم، مطالبش همین بود که تمام حرف سید این بود که دوتا ذات رو نمیشه یکی کرد. ما جوابی که بهشون میدیم اینه که اگر ذات اون طور باشه که شما میگید حق با شماست، دوتا ذات رو نمیشه یکی کرد، ولی ما اون ذاتی که شما میخواد یکی کنید یکی نمی کنید. ما ذاتی با ذاتی یکی میکنیم به نقطه معنی که گفته شد. بله ممکنه منظور سید دو تا ذات مستقل مثل زید و عمرو نبوده، حتما هم نبوده، ولی طوری حرف زده که آدم میفهمه خلق کرده، یعنی درسته منظورش این نبوده، ولی مثل اینکه همین مطلبی که به قول من و شما منظورش نبوده آمده جلو ذهنش و رو همین حکم کرده. حالا عاقلی میفهمه تو این اشتباه نکن، معنای ذاتی و ذاتی رو یا معنای ذات رو متوجه باش. از کدام علت این که ایشون فصل طولانی 11 هم رو مطرح کرد همین بود دیگه، فصل طولانی 10 هم رو مطرح کرد همین بود که فرق بین ذات که معانی ذات و همچنین معانی ذاتی فهمیده شود تا ما یه وقتی اشتباه نکنیم اونطور که سید اشتباه شد. فقط زهره و تبینه که وجود واحد ممکن است وجود برای دو تا ذات باشه، برخلافی که ایشون گفت یک وجود نمیتواند وجود دو تا ذات باشه. حالا معلوم شد میتونه، یه مصداق میتواند، یه مصداق میتواند یه وجود داشته باشد و همین یه وجودش وجود اون دو تا معناست. حالا یا وجود به ذات اون دو معناست یا وجود به لرز دو معناست که توضیح دادن. پس میشه یه ذات وجودی داشته باشه که وجودش وجود دو معنا باشد. فقط زهره و تبینه که وجود واحد ممکن است وجود برای دو تا ذات باشه و یسه و حمل مفهومی بر مفهومی دیگر، و باز روشن شد که یسه و حمل مفهومی بر مفهومی دیگر با اینکه این دو مفهوم متقایرند میشه بر همه حملشون کرد منتها به اعتبار اتحاد مفل بچد. ولیس هازل حمل حملن اولیان او حمل شیء علی نفسه، غیر از حمل اولی غیر از حمل شیء بر نفسه ما یه حمل دیگه هم داریم اسمش حمل شایعه و شما اون حمل رو الان دارید انکار میکنید. پس باید بهتون بگیم حمل منحصر در اولی و حمل شیء بر نفس نیست، بلکه حمل شایعه رو هم شامل میشه، پس انکار شما بیجاست. فقط زهره و تبینه که وجود با اینا خونده و لیسا هازل حمل حملان اولیه یا حمل شیء بر نفسه کما حسبه و سید فبطل ما ذکره و قولی فعیزا لم یکن اما الی آخره که مفاد شما گفتن. زید معناییست، اما معنای دیگر، این دوتا در یه مصداق جمع شدند و وجود اون یه مصداق وجود این دوتا هست، یعنی این دوتا به همون وجود واحد مصداقشون موجود شده. حرفای مرحوم سید درس کردم و نقل کردم مختصرا، دیگر این دوباره احتیاج به نقلش نیست. حرفای آقلی هم که معلوم شد اشکالاتش. این کلمه فصل دوازده هم بذاریم برای جلسه بعد. چند تا اشکال کرد در مرحوم سیدان. یکی اشکال اصارت حضور بودی در جلسه قبل خوندیم، بعضیش هم اشکال فعلی بود که الان در این جلسه خوندیم.